بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا میگوید عدم همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی مایوس کننده است. تشکیلات خودگردان فلسطینی با چاپ آگهی های بزرگ در روزنامه های اسرائیل خواهان صلح در برابر زمین شد. قیمت نفت به نزدیک 50 دلار رسید. ساعت 21. شب شما به خیر و خوشی باد. پنجشنبه 30 آبان ماه 1387 برابر با 20 نوامبر 2008 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله نیم ساعته، و امیدواریم که همه شنوندگان وفادار رادیو فردا در نیم ساعت آینده با ما باشند. اما به رسم همیشگی به سراغ خبرها می رویم. امشب از همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان. در پی انتشار گزارش جدید محمد البرادعی درباره برنامه هسته‌ای ایران، گوردون جاندرو، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، گفت عدم همکاری ایران با آژانس مایوس کننده و مایه تأسف است. سخنگوی کاخ سفید افزود جمهوری اسلامی از طریق همکاری با آژانس میتواند از مشابه‌های اقتصادی و دیپلماتیک بهره‌مند شود، که از جمله آنها پیشنهاد گفتگو میان کاندالیزا رایس، وزیر خارجه آمریکا، با وزیر خارجه ایران است. وی افزود اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند در برویش باز است، اما به نظر نمی رسد که جمهوری اسلامی مایل به عبور از این در باشد. در خبری دیگر، تشکیلات خودگردان فلسطینی به ریاست محمود عباس امروز با چاپ آگهی های بزرگی در روزنامه های اسرائیل به تبلیغ مواضع خود پرداخت. این آگهی ها که در یک صفحه بزرگ در سه روزنامه عبری زبان اسرائیل چاپ شده، به پرچم های رنگی فلسطینی مزین است و در آنها به خوانندگان اسرائیلی یادآوری شده است که 57 کشور عرب آمادن در برابر عقب نشینی اسرائیل از غزه و کرانه باختری و بخشهایی از بیت المقدس و تشکیل دولت مستقل فلسطینی با اسرائیل روابط کامل دیپلماتیک برقرار کنند. صاحب عریقات مشاور محمود عباس گفت هدف از این کار آگاه کردن هرچه بیشتر مردم اسرائیل از پیشنهادهای صلح عرب است. در خبری دیگر، قیمت نفت امروز به پایین ترین سطح خود در 3 سال گذشته رسید. هر بشکه نفت خام برنت امروز 50 دلار و 30 سنت معامله شد. در نیویورک نیز هر بشکه نفت خام برای تحویل در ماه دسامبر به 51 دلار و 95 سنت رسید. کاهش رشد اقتصادی جهانی و افت تقاضا برای نفت سبب کاهش شدید قیمت نفت شده است. در خبر دیگر، در پی حمله هوایی دیروز آمریکا به مناطق مرز دیروز آمریکا در واقع به مناطق مرزی پاکستان، وزارت خارجه پاکستان با احضار سفیر آمریکا در اسلام آباد به این حمله اعتراض کرد. یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی روز گذشته 2 موشک به محلی که ظاهراً پناهگاه ستیزه جویان در روستایی در ایالت سرحد شمال غربی پاکستان بود پرتاب کرد، که در جریان آن 6 نفر کشته شدند. این منطقه محل فعالیت اعضای القاعده و طالبان است. و در خبری دیگر، به گزارش خبرگزاری ها دزدان دریایی سومالیایی که یک نفتکش غول‌پیکر عربستان سعودی را ربودند، در ازای آزادی این نفتکش 25 میلیون دلار باج می‌خواهند. نفتکش 300 هزار تنی عربستان سعودی روز دوشنبه، در واقع روز شنبه، با 25 خدمه در خلیج عدن ربوده شد و اکنون در آب‌های سومالی لنگر انداخته است.
با سپاس از شما، حسین قویمی بود با تازه ترین خبرها. و اما چه ها برایتان در این مجله شبانگاهی داریم؟ بهای نفت امروز به زیر 50 دلار در هر بشکه رسید. نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز در واکنش به گزارش محمد البرادعی میگوید که ایران وظایف خود را به طور قانونی انجام داده. نظر مدیر پژوهش مرکز مطالعات سیاست‌های امنیتی در ژنو را درباره ظاهراً به بن‌بست رسیدن مسئله هسته‌ای ایران می‌شنویم. مرزهای عراق با ایران و سوریه دردسری بزرگ برای دولت بغداد. پدیده دزدی دریایی و تلاش دبیرکل سازمان ملل متحد برای همپیمان کردن همه کشورها در مبارزه با آن. 20 نوامبر، 30 آبان ماه، روز جهانی کودک. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. بمانید تا بشنوید. بهای نفت امروز پنج شنبه در بازارهای جهانی به زیر 50 دلار رسید. کارشناسان نگرانی از رشد منفی اقتصادی و کاهش تقاضا برای نفت را دلیل سقوط بهای نفت می‌دانند. وضعیت پدید آمده کشورهای تولید کننده نفت از جمله ایران را با مشکل بودجه روبرو می‌کند. محمد رضا کاظمی از رادیو فردا.
تا چند ماه پیش همه از آغاز یک عصر جدید سخن می‌گفتند، عصری که در آن نفت کالایی کمیاب و بسیار گران بود. بهای طلای سیاه تا جایی بالا رفته بود که تولید کنندگان از سر خوشبینی و مصرف کنندگان از سر بدبینی از نفت 200 دلاری سخن می‌گفتند. اما به یک باره بحران مالی همه جهان را فرا گرفت، بحرانی که در اصل هیچ ارتباطی با نفت نداشت و از وام‌های غیرقابل وصول مسکن در آمریکا نشأت گرفته بود. این بحران که تاکنون صدها بانک، نهاد مالی و اقتصادی را در سرتاسر جهان ورشکست کرده، به زودی به بازار نفت نیز سرایت کرد. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
ببینین، بحران مالی به تدریج تبدیل به بحران اقتصادی شده، یعنی چرخ فعالیت اقتصادی رو هم در ایالات متحده آمریکا، هم در اتحادیه اروپا و هم در بخش مهمی از آسیا از کار انداخته. در نتیجه کشورهای اروپایی مثل ایالات متحده آمریکا و ژاپن در حال حاضر درگیر هستند با رشد منفی و نرخ رشد هم در چین و همینطور در هند به مقدار قابل توجهی رو به کاهش میره و بقیه کشورهای در حال توسعه هم از این فرایند برکنار نیستند. در مجموع همه این وضعیت باعث میشه که تقاضای نفت همزمان با کاهش آهنگ رشد اقتصادی تنزل پیدا بکنه. در همه دنیا ما در حال حاضر شاهد کاهش تقاضای نفت هستیم و همین کاهش تقاضا طبعا بر ارزش بهای طلای سیاه هم تأثیر میگذارد و باعث میشود که نفت در حال حاضر به 1/3 قیمتش برسه.
بخش اعظم بودجه دولت‌ها در کشورهای تولید کننده نفت بر درآمد نفتی مبتنی است. بنابر آمارهای منتشر شده، در ایران نیز نزدیک به 70% از بودجه دولت به درآمدهای نفتی وابسته است. بدین ترتیب کاهش بهای نفت به میزان 1/3 یعنی دردسری بزرگ برای دولت جمهوری اسلامی. عبدالحسین ساسان، استاد اقتصاد در اصفهان:
به نظرم علاوه بر طرح‌های عمرانی، هزینه‌های جاری هم تحت فشار قرار میگیره و این در حالی است که بودجه جاری کشور که عمدتاً حقوق و دستمزد و تعهدات پرسنلی دولت هست قابل صرفه‌جویی نیست. ولی اونچه که تردیدی درش نیست اینه که از حیث هزینه‌های عمرانی همه کشورهای نفتخیز، کشورهای اوپک، دچار مشکل خواهند شد.
ذخایر ارزی یکی از ابزارهایی است که دولت‌ها در چنین وضعیت‌های بحرانی به سراغ آن می‌روند، اما به گفته دکتر عبدالحسین ساسان به نظر می‌رسد که دولت محمود احمدی نژاد موجودی صندوق ذخیره ارزی را به طور کامل مصرف کرده است.
رئیس بانک مرکزی اعلام کردن 25 میلیارد دلار ذخیره ارزی داریم. اگر فرض کنیم که این عدد صحیحی هست، در این صورت باید نتیجه‌گیری کنیم که تقریباً تمام درآمد حاصل از فروش نفت در دولت نهم به مصرف بودجه‌ای رسیده.
ایران به سازمان اوپک پیشنهاد کرده است که برای مقابله با کاهش بهای نفت تولید خود را به میزان 1 تا 1.5 میلیون بشکه کاهش دهد. سازمان اوپک پیش از این، یعنی در نشست اضطراری خود در روز 2 آبان سال جاری، تصمیم به کاهش تولید به میزان 1.5 میلیون بشکه گرفت، اما این اقدام از سقوط بهای نفت جلوگیری نکرد.
بهای نفت امروز پنج شنبه در بازارهای جهانی به زیر 50 دلار در هر بشکه رسید. محمد رضا کاظمی گزارش می‌داد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محمد البرادعی در آخرین گزارش خود درباره برنامه هسته‌ای ایران می‌گوید جمهوری اسلامی در زمینه ارتباط احتمالی برخی از برنامه‌های هسته‌ای خود با فعالیت‌های نظامی با آژانس همکاری نمی کند. سخنگوی کاخ سفید گوردون جان درو عدم همکاری دولت ایران با آژانس را تأسف‌بار و ناامید کننده خواند. علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس از سوی دیگر در واکنش به گزارش البرادعی گفت این گزارش نشان می‌دهد که ایران وظایف خود را در چارچوب قانونی به طور کامل انجام داده، بنابراین انتظاراتی فراتر غیر معقول و غیر قابل اجراست. گزارش اخیر البرادعی با گزارش‌های پیشین او تفاوت چندانی ندارد و مقامات ایران هم اظهارات گذشته خود را تکرار می‌کنند و می‌گویند به همه سوال‌های آژانس پاسخ دادند و بازرسی آژانس بدون هیچ گونه مانعی در حال اجراست. ظاهرا مسئله هسته‌ای ایران به بن‌بست رسیده است. دکتر شهرام چوبین، مدیر پژوهش مرکز مطالعات سیاست‌های امنیتی در ژنو، در گفتگو با حسین آریان از رادیو فردا می‌گوید:
Well, I mean, there's an impasse, as you say, because the agency is still waiting for answers to questions.
همانطور که گفتید، مسئله هسته‌ای ایران به بن‌بست رسیده. آژانس منتظر ایران به سوال‌هایش جواب بده. این سوال‌ها در گزارش‌های پیشین محمد البرادعی نیز مطرح شده بود. ایران مطالعات ادعایی را تکذیب می‌کنه و مطالبی ضبط شده در کامپیوتر لپ‌تاپ را نادرست می‌دونه. ایران کماکان برنامه غنی‌سازی‌اش را که قطعنامه‌های پیشین سازمان ملل خواستار توقف آن بوده دنبال می‌کنه. جمهوری اسلامی در نظر داره تعداد سانتریفیوژهاش رو از 3000 به 6000 افزایش بده و در نهایت با تولید مقدار کافی اورانیوم غنی شده با غلظت پایین میتواند آن را دوباره غنی سازی کند و به اورانیوم با غلظت بالا تبدیل کند که برای ساختن سلاح هسته‌ای به کار میره.
این که از نظر سیاسی چه اتفاقی خواهد افتاد، دکتر شهرام چوبین میگوید دولت اوباما پس از ماه ژانویه که قدرت را به دست خواهد گرفت با مسائل گوناگونی از جمله مسئله اقتصاد آمریکا روبرو خواهد بود، اما در حیطه سیاست خارجی مسئله هسته ایران از مسائل کلیدی خواهد بود و دولت اوباما سیاست تازه‌ای را در پیش خواهد گرفت.
Obama administration is not going to make a mistake of threatening the regime.
دولت اوباما با احتراز از اشتباه دولت بوش ایران را با حمله نظامی تهدید نخواهد کرد. برعکس، دولت جدید آمریکا تمرکزش رو بر جستجوی زمینه‌های مشترک با ایران معطوف می‌کنه. البته دولت اوباما سعی نخواهد کرد با اتخاذ موضع ملایم در قبال ایران به تندروهای این کشور از جمله به احمدی نژاد پاداش سیاسی بده. در برخی محافل سیاسی آمریکا صحبت از اینه که باید تا اواسط سال آینده میلادی صبر کرد و دید آیا دولت جدیدی در ایران روی کار خواهد آمد یا خیر. اما به باور من این برداشت نادرسته، زیرا مسئله ایران با آمریکا به جناح‌های سیاسی بستگی نداره و زمان برای حل مسئله هسته‌ای داره از دست میره. دولت آینده ایران مثلا به رهبری لاریجانی یا ولایتی تفاوت چندانی با دولت احمدی نژاد نخواهد داشت.
اینکه کاهش قیمت نفت و مسائل مهم اقتصادی در ایران بتواند دولت جمهوری اسلامی را راغب کند که به نوعی قرارداد با کشورهای پنج به علاوه یک به ویژه با آمریکا تن دهد، شهرام چوبین میگوید:
Well, I don't know what some kind of an agreement is unless it's to suspend enrichment.
نمی‌دانم به چه قراردادی تن خواهد داد مگر اینکه غنی‌سازی را معلق کنه. مسئله اینه که رهبران ایران دشمنی آمریکا و تضاد منافع این کشور با ایران را چنان جلوه دادند که رفعش ساده نخواهد بود. اما با توجه به اینکه دولت اوباما می‌خواهد حضور آمریکا در عراق را کاهش بده و به از سرگیری گفتگوهای صلح بین اسرائیل و فلسطینیان کمک کنه، آمریکا تحت رهبری دولت جدید با دولت بوش فرق خواهد داشت و مشکل بتوان مردم ایران را متقاعد کرد که آمریکا کماکان تهدیدی برای ایرانه. به باور من سیاست‌های نادرست احمدی نژاد در زمینه‌های اقتصادی و اسراف‌کاری و به هدر دادن پول نفت بر انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران تأثیر خواهد گذاشت. اما به نظر می‌رسد که آیت الله خامنه‌ای از احمدی نژاد پشتیبانی می‌کنه و ظاهراً اظهارات احمدی نژاد را باور داره، مبنی بر اینکه آمریکا ضعیفه و ایران یک چالش استراتژیک برای آمریکا در منطقه خاورمیانه است. کاهش قیمت نفت ممکنه رهبران ایران را واداره که به بازبینی موقعیت خود بنشینند. گویی که رهبران ایران دوست دارند دشمن داشته باشند و همواره خود را در محاصره ببینند، زیرا بدین وسیله به انقلاب تداوم می‌دهند.
به نظر نمی‌رسد که تحریم یا قطعنامه تازه‌ای از سوی سازمان ملل دست کم تا روی کار آمدن دولت اوباما در کار باشد. شهرام چوبین در این باره می‌گوید:
دقیقاً، ولی دولت آینده آمریکا یک دولت جدی‌تری خواهد بود. این دولت در ماه ژانویه و فوریه آینده سعی خواهد کرد روابط خود را با روسیه بهبود ببخشد. اگر این کار را انجام بده که آسان نخواهد بود، اون وقت قطعنامه دیگری احتمالاً با تحریم‌های ضعیف علیه ایران صادر خواهد شد. اما در مرحله بعد دولت جدید آمریکا پیشنهادهایی به ایران ارائه خواهد کرد و اگر این کار راه به جایی نبرد در اواسط سال آینده میلادی تحریم‌های بسیار شدیدی علیه ایران اعمال خواهد شد، مانند جلوگیری از واردات بنزین به ایران. این کار امکان پذیره چون آمریکا در وضعیت بهتری در جامعه جهانی قرار خواهد داشت. رهبران آمریکا خواهند گفت که راه‌های دیپلماتیک آن هم بدون توسل به تهدید ایران را متقاعد نکرده تا مسئله هسته‌ای‌اش را حل کند. از این جهت باراک اوباما یک تهدید جدی برای ایران است، زیرا او سر و صدا به راه نخواهد انداخت و به راه‌های دیپلماتیک متوسل خواهد شد. اگر ایران همکاری نکند، آن وقت او به راحتی می‌تواند همکاری سایر کشورها را جلب کند و دو راه پیش روی آنها بگذارد: تحریم های بسیار سنگینی مانند جلوگیری از واردات بنزین به ایران یا عملیات نظامی. به باور من این سیاست به مراتب کارسازتر از سیاست دولت بوش خواهد بود.
حسین آریان از رادیو فردا با دکتر شهرام چوبین، مدیر پژوهش مرکز مطالعات سیاست های امنیتی در ژنو، درباره مسئله هسته‌ای ظاهراً به بن‌بست رسیده ایران گفتگو می‌کرد. و نوبت میرسد به شنیدن صدای چند شنونده ای رادیو فردا.
الو، خسته نباشید. آقا تو رو قرآن یه دقیقه به صدا رادیو خودتون گوش بدید، ببین تو ایران ما چی گوش میدیم. تو رو خدا این پارازیت تو درست کنید. این بی وجدان و پارازیت مندازه ما اصلا نمیتونیم گوش بدیم. شما یه دقیقه گوش بدید. واقعا مشکله، تو رو خدا درستش کنید، قوی ترش کنید، خدا حافظ.
واقعا برنامه خوبی دارید، خیلی متشکر. از سر مطوری از بندر دیلم، مرسی.
ایجاد امنیت در جامعه نهادینه شدن امنیت در جامعه ایران هستش، نه گشتای بسیج، گشتای شبانه بسیج. این چیزی نیست به جز حکومت نظامی. در رژیم سابق ارتش اینا رو همه به دست میگرفت، ولی همکنون نیروهای موازی این کار رو انجام میدن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-41-13.
الو،
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. اجازه بدید که من هم بار دیگر شماره یه تلفن پیامگیر رادیو فردا رو براتون تکرار کنم: 0042-02-21-12-41-13. تلفن پیامگیر رادیو فردا، اسمس گیر ما و ایمیل ما در تمامی ساعت شبانه روز در انتظار دریافت پیام‌های چه شفاهی شما برای دستگاه پیامگیر و چه کتبی شما از طریق ایمیل و اسمس هستیم. از دغدغه‌ها و خوشی‌های خودتون با ما بگید و خبرهای شهر و محلتون. و ما ادامه یه گزارش‌ها. مرزهای عراق حال چه در غرب آن کشور یعنی مرز سوریه و چه در شرق آن یعنی مرز ایران دردسر بزرگی امنیتی برای بغداد شده است. فرماندهان نظامی ارتش آمریکا از مدت‌ها پیش گفتند شبه نظامیان القاعده از مرز سوریه و شبه نظامیان شیعه از مرز ایران به عراق رخنه می‌کنند و آرامش این کشور را برهم می‌ریزند. نادر وکیلی گزارش می‌دهد.
نیروهای عراقی و آمریکایی به تازگی اعلام کردند که ضمن افزایش فعالیت‌های گشتی خود در نقاط مرزی سوریه و ایران، مصمماً تا از ورود شبه نظامیان القاعده و شبه نظامیان شیعه از شرق و غرب آن کشور جلوگیری به عمل آورند. ژنرال کیت واکر، یکی از فرماندهان نظامی آمریکا که در نیروهای عراقی بسترسازی شده است، میگوید تا همین چندی پیش چیزی به نام امنیت مرزی وجود خارجی نداشت، زیرا مشکلات امنیتی شهرها و داخل در عراق به قدری زیاد بود که توانایی رسیدن به نقاط و محل‌های دور را نداشتیم. ژنرال واکر می‌افزاید: اما اکنون که اوضاع امنیتی تا حد قابل توجهی بهتر شده است، می توانیم منابع بیشتری را به این نقاط اختصاص دهیم. ژنرال خالد سلمان کومر، افسر عراقی که مسئول گشت در اطراف مرزهای کوهستانی ایران به نام منصری است، میگوید وی ضمن زیر نظر داشتن اوضاع و فعالیت‌های مرزی از نزدیک در پی کشف اسلحه، مواد منفجره و مواد مخدره است. وی می‌افزاید با داشتن 3 دستگاه ماشین اشعه ایکس برای بازبینی اشیا و وسایل نقلیه‌ای که از مرز عبور می‌کنند، تقریباً تمام کامیون‌ها بازرسی دقیق می‌شوند. وی می‌گوید این اقدام برای هر کامیون نزدیک به 1 ساعت طول می‌کشد. خبرگزاری رویتر گزارش داده است دست کم 2000 نفر روزانه از این مرز عبور می‌کنند که بیشتر آنها زائرین ایرانی‌اند و برای زیارت اماکن متبرکه به عراق مسافرت می‌کنند. این خبرگزاری نوشته است این زائرین که بیشتر آنان از زنان سرتا پوشیده در چادرند، توسط یک مأمور بازرسی بدنی و توسط مأمور دیگری گذرنامه آنان بازبینی و مهر زده می‌شود. یک زائر ایرانی به نام علی کوسری 74 ساله می‌گوید گرچه تشریفات مرزی برای ورود به عراق وقتگیر و بسیار طول می‌کشد، اما وی آماده است برای دیدار از اماکن متبرکه شیعیان در عراق این سختی‌ها را بر خود هموار کند. منصریه که در شرقی‌ترین نقطه استان نارام دیاله واقع شده است، نمونه کوچکی از دشواری‌ها و مشکلات بی‌حد و حصر امنیتی دولت عراق است. گرچه بیشتر نارامی‌ها در استان دیاله توسط اسلام‌گراهای اهل تسنن و یا القاعده دامن زده می‌شوند، اما ورود شبه نظامیان شیعه همراه با اسلحه و مواد غیرقانونی از مرزهای ایران به عراق هنوز از مسائل مهم امنیتی آن کشور است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
با افزایش رانندگی‌های دریایی در خلیج عدن و سواحل کشور سومالی، دبیرکل سازمان ملل متحد چهارشنبه شب در جریان گزارش فصلی خود به شورای امنیت به این موضوع اشاره کرد و همه کشورها را به تلاش برای مبارزه با پدیده دزدی دریایی در قرن 21 فراخواند. اطلاعات بیشتر در گزارشی از امیر نیکزاد.
بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد میگوید از آغاز سال جاری 65 کشتی تجاری که هر یک حدود 200 خدمه داشتند در حوالی خلیج سومالی قربانی دزدان دریایی شدند. آقای بان چهارشنبه شب در گزارش فصلی خود به شورای امنیت سازمان ملل گفت دزدان دریایی سومالیایی فقط در سال جاری 30 میلیون دلار از صاحبان کشتی‌های ربوده شده باج گرفتند. حملات این دزدان در اطراف خلیج سومالی در سال جاری 75% افزایش داشته و باجهای چند میلیون دلاری باعث شده که آنها فعالیت دریایی خود را گسترده تر کنند و برای 20,000 تانکر و کشتی تجاری که سالانه از این مسیر عبور می کنند مشکلات بیشتری پدید آورند. بان کی‌مون می گوید فعالیت این دزدان دریایی به اقتصاد بیمار کشور سومالی لطمه جدی می زند و بی‌ثباتی در کشور را افزایش می دهد. او در گزارش رسمی خود اعلام کرد در تلاش برای مبارزه با دزدی دریایی با مقامات سومالی، سازمان بین المللی دریانوردی، ناتو و اتحادیه اروپا در حال مذاکره است. افزایش حملات دزدان دریایی به حدی بوده که برخی از شرکت‌های کشتیرانی دست به اقداماتی احتیاطی برای جلوگیری از این حملات زدند. برای مثال، شرکت خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی در مهر ماه امسال اعلام کرد که از کشتی‌های خود خواسته است دور عرشه سیم خاردار بکشند و هنگام سفر در آب‌های خطرناک خدمه را در حال آماده باش نگه دارند. در 10 روز گذشته یعنی از 20 تا 29 آبان 7 کشتی در آب‌های خطرناک حوالی خلیج سومالی ربوده شده است. بزرگترین کشتی که تاکنون ربوده شده سوپرتانکر عربستان سعودی به نام سیریوس استار است که حامل 2 میلیون بشکه نفت است. این کشتی در تاریخ 25 آبان در حوالی شرق آفریقا مورد حمله قرار گرفت و صاحبان آن هنوز در حال مذاکره با دزدان دریایی بر سر مقدار باج هستند. بنابر آمار دفتر بین المللی دریانوردی هنوز دست کم 14 کشتی با 243 خدمه در اسارت این دزدان هستند. کشتی هنگ کنگی دیلایت نیز که با 25 نفر خدمه در اجاره جمهوری اسلامی بود، روز سه‌شنبه در راه بندر عباس و در نزدیکی سومالی توسط این دزدان ربوده شد.
صدای ما را از رادیو فردا شنوید.
تازه ترین آدرس فیلتر شکن رادیو فردا ارزشدان.com. ارزشدان.com که این گونه هجی می شود ای مثل آستارا، آر رودبار، زد زاهدان، ای اصفهان، اس سوسنگرد، اچ هندیجان، دی دامقان، ای آستارا و ان نتنز. ارزشدان.com و اما امروز 20 نوامبر برابر با 30 آبان ماه از سوی سازمان ملل متحد روز جهانی کودک نام گرفته است. روز جهانی کودک با هدف بزرگ داشت و توجه به بهزیستی و حقوق کودکان در سراسر جهان برگزار می شود. بزرگ داشت این روز در حالی برگزار می شود که کودکان در برخی از کشورها همچون ایران با مشکلات فراوانی روبرو هستند. گزارشی می شنوید از روزا آژیری.
49 سال پیش در چنین روزی اعلامیه حقوق کودک از سوی مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. از آن پس به پیشنهاد یونیسف، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل و برخی کشورها روز 20 نوامبر به عنوان روز جهانی کودک پذیرفته شد. این روز با هدف بزرگداشت و توجه به بهزیستی و حقوق کودکان در سرتاسر جهان برگزار می شود. بزرگداشت کودکان در یک روز خاص در حالی صورت می‌گیرد که ایران بیش از 3.5 میلیون کودک خارج از چرخه تحصیل دارد و سالانه در حدود 3500 کودک بر اثر سوانح رانندگی جان خود را از دست می‌دهند. در گزارش بخش مددکاری انجمن حمایت از حقوق کودکان در ایران آمده است 45% از کودک آزاری‌ها جسمی و 55% عاطفی، 36% غفلت و 10% مربوط به آزارهای جنسی بوده است. بر اساس گزارش سازمان بهزیستی، سالانه 10,000 کودک کار و خیابان وارد چرخه ساماندهی مراکز بهزیستی می شوند که 85.4% آنها بدسرپرست هستند. بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، از مجموع 13 میلیون و 253 هزار کودک در رده سنی 10 تا 18 سال در ایران، 3 میلیون و 500 هزار کودک خارج از چرخه تحصیل و 1 میلیون و 700 هزار کودک به صورت مستقیم درگیر کار بودند. پریسا کاکایی، روانشناس و فعال اجتماعی در حوزه مسائل زنان و کودکان در تهران، در مصاحبه‌ای که با رادیو فردا داشت، در مورد کودکانی که مجبور به کار هستند میگوید:
خانواده‌هایی که این بچه‌ها رو به دنیا میارن، هیچ بهشون آموخته نشده که خیلی خوب شما اولاً که تعداد بچه‌هاتون چجوری باید کنترل بشه و حالا اگر که بچه‌ای رو به دنیا آورین چه مسئولیت رو در قبالش دارین. و به هر حال همون مسئله خیلی مهمی اینه که ما فقط داریم بُعد توسعه اقتصادی رو در نظر می‌گیریم بدون اینکه به توسعه منابع انسانیمون فکر کنیم. یعنی خانواده‌ای در اخشاری که در حقیقت قشر پایین جامعه هستن، نگریش به مسئولیتی که در مقابل بچه‌هاشون دارن ندارن و فقط اونها رو به عنوان نیروی کاری میدونن که به دنیا میارنشون برای اینکه یه گوشه از زندگی رو بگیرن.
یونیسف حدود نیم قرن پیش کنوانسیون حقوق کودک را تدوین و به کشورهای عضو سازمان ملل ارائه کرد. جمهوری اسلامی ایران در اسفند ماه 1372 به این پیمان پیوست و شورای نگهبان و مجلس آن را به صورت مشروط تصویب کرد. یونیسف از سال 2002 میلادی برنامه‌ای 5 ساله را آغاز کرد که شعار آن جهانی شایسته کودکان و جهان بدون خشونت بود.
روزا آژیری در مورد روز جهانی کودک میگفت.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150. شنوندگان گرامی، شماره اسمس گیر رادیو فردا را به سرعت براتون تکرار میکنم تا برسم چند اسمس براتون بخونم. شماره اسمس گیر ما 0-0-420-603-874-4150. و ندا در روز کودک نوشته: سلام، ما بزرگترها در اینجا هیچ امیدی نداریم، چه رسد به کودکانمان. از اصفهان شنونده ای نوشته: دوست دارم بچه‌هایم توی یک دنیای بدون آمریکا، اسرائیل و رادیو فردا بزرگ بشه. شنونده ای نوشته: هزاران معلم حق تدریسی زیر خط فقر زندگی میکنن. کاش یک دفعه دیگه آزادی بیاد ایران تا ما هم آزادی رو تجربه کنیم. ممنون از برنامه‌های خوبتون. اس ام اس های بی‌نام هستن همگی. اوضاع حکومت ایران چقدر خراب شده که آقای لاریجانی در اختتامیه ی همایش شهرداران آسیایی حرف از انرژی هسته‌ای میزنه. افسوس. و در اسمس دیگری اومده که ملت کرد نگران تاراج مومیایی 3000 ساله سنندج است. مسلم از شهر کرد نوشته: ایران پر از نیرنگه، دیگه آرامش نیست. و به پایان این مجله شبانگاهی نزدیک میشیم. وعده ما و شما 30 دقیقه دیگر خواهد بود با خبرها، و اما همچنان در کنار رادیو فردا باقی بمونید و به آهنگ‌های ایرانی و غربی ما گوش کنید و همچنین به پیام‌های جدیدی که در بین اونها میشنوید.